با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنز نویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
عزیز و سلطنه با یک تنه محکم نایب را عقب زد و گوشی را از دست او قاپید. الو؟ بله، من خودم ضمانت اسدالله را می کنم. این حرفا نیست، اصلا اسدالله را امشب من خودم منزل خودمون نگش می دارم. مأمور شما هم می تونه منزل ما بخوابه. اسدالله میرزا با چشمهای گرد از تعجب گفت: مومنت مومنت خانم، چی میگید؟ چی رو اسدالله میرزا رو منزل خودتون نگه میدارین؟ عزیز و سلطنه دست روی گوشی گذاشت و با لحن آمیخته به ملامت گفت: اینقدر حرف نزن اسدالله، بذار ببینم آقای رئیس چی میگن. اتاقهای بالا خالیه، تو برو اونجا بخواب. آقای نایب بیاد. آقای رئیس بیایید، آقای رئیس میخواد با شما صحبت کنه. نایب گوشی را گرفت. الو؟ بله قربان. چشم، اطاعت می شود. قربان، درست است که کار خلاف مقررات هم نشده باشد. اطاعت حتما، سایه مبارک مستدام. نایب تیمورخان گوشی را گذاشت. صورت عظیم خود را به صورت مبهوت و نگران اسدالله میرزا نزدیک کرد و گفت: ساکت، شما را امشب به ضمانت خانم آزاد میگذارم، ولی نباید از منزل خانم بیرون برید. آسپیران قیاس آبادی هم توی همون خونه میمونه که بیرون نرید. ساکت، آسپیران قیاس آبادی گوشاتو باز کن. تو امشب در منزل خانم میخوابی. متهم هم حق نداره پاشو از خونه بذاره بیرون، وگرنه تو مسئولی. عزیز و سلطنه با لحن فاتحانه آمیخته با ملاطفت گفت: اسدالله، مگه من مرده باشم بذارم تو رو ببرن زندان؟ اسدالله میرزا در حالی که عرق پیشانی را پاک می کرد تقریبا بی حال روی نیمکت کنار سرسرا افتاده و با صدای وحشت زده ای گفت: مومنت، واقعا مومنت، اگر اتفاقا آن دوستدلی نرخر برگرد خونه چی میشه؟ اصلا مردم چی میگن؟ اجازه بفرمایید من همینجا بخوابم، آقای آسپیران هم مراقب باشن. نایب گفت: ساکت. گفتم ساکت. قاتل فقط با ضمانت خانم زندان نمیره، باید تحت مراقبت خودشون باشه. خانم ضامن قانونی شما هستن. آسپیران قیاس آبادی متهم رو حرکت بده. ساکت. شمس‌علی میرزا مستنطق منتظر خدمت با چهره برافروخته فریاد زد: آقایان، قباحت داره یک مرد گردن کلفت چطور شب رو در منزل یک خانم محترمی که شوهرش هم غایبه صبح کنه؟ حیثیت و آبروی خانواده رو دارید به باد میدید. دایجان ناپلئون به میان حرف او دوید: فریاد نزن شمس علی، بذار این سر و صدای لعنتی بخوابه. اسدالله موش که نیست که میترسی گربه بخوردش. شمس علی میرزا گفت: این چه حرفیه آقا؟ این با کدوم یکی از مقررات مغایره که اسدالله شب و در منظر خودش یا لااقل اینجا بمونه؟ صدای نعره نایب تیمورخان بلند شد: ساکت، کی به شما اجازه داد در کار نماینده قانون دخالت کنید؟ بله، جواب بدید. زود، تند، فوری، سریع. ساکت. شمس‌علی میرزا تمام کوشش خود را به کار برد تا آرام حرف بزند. آقای مفتش، ما هم در قوانین دست داریم. از شما که مرد فهمیده‌ای هستید میپرسم، چه مانعی داره که برادر من به ضمانت من، آقا و حتی خود خانم امشب رو در منزل خودش بمونه؟ نایب تیمورخان در مقابل لحن ملایم او آرام گرفت و گفت: ساکت، ضمانت شما و آقا و غیر و ذالک برای من مهم نیست. خانم عزیز السلطنه ضامن قانونی آقا هستند. اگر ایشان راضی باشند بنده حرفی ندارم. خانم شما راضی هستید؟ عزیز السلطنه که تا آن موقع لازم نمیدید دخالتی بکند ناگهان برآشفت: من از کجا میدونم که همونطور که دوستعلی بدبخت و فرارش دادن این جوون هم فرار ندن؟ من وقتی جوابشو میدم که زیر چشم خودم باشه. شمس‌علی میرزا که از خشم رگهای گردنش بیرون زده بود رو به اسدالله میرزا کرد: اسدالله چرا لال شدی؟ خودت یه چیزی بگو. اسدالله میرزا با قیافه معصومی سر تکان داد و گفت: داداش، من در مقابل زور قانون چی میتونم بگم؟ حاضران همه مبهوت او را نگاه کردند، زیرا خیال میکردند برای نجات او از چنگ عزیز السلطنه تلاش میکنند، ولی در این موقع دانستند که اسدالله میرزا تن به قضا داده است و حتی شاید زیاد بدش هم نمیآید. اسدالله میرزا در خانواده به هیزی و چشمچرانی معروف بود و زنهای فامیل درباره هیچ کس به اندازه او پچ نمی کردند و حتی موقعی که در مقام ملامت رفتار او کلماتی مانند هیز خیر ندیده یا مردشو اون چشمهای هیزشو ببره می گفتند، در صدای آنها کمی ناز و اطوار حس می شد که نشان می داد صابون هیزی او به تن همه کم و بیش خورده است. چشمجرانی و الواتی او را همه کم و بیش می دانستند، ولی دیگر نمی توانستند تصور کنند که حتی از زنی که شاید 20 سال از او بزرگتر بود نگذرند. صدای نایب تیمورخان حاضران را از بهت و حیرت در آورد: ساکت، خانم این کاغذ و قلم را بگیرید و هرچه بنده عرض می کنم مرقوم بفرمایید. عزیز و سلطنه شنکش را زمین گذاشت و کاغذ و قلم را گرفت. مرقوم بفرمایید، این جانب اسم و فامیل رو بنویسید. به این وسیله متعهد می شوم که آقای اسدالله اسم فامیل و اسم پدرش رو بنویسید. را اول وقت اداری فردا در شعبه جنایی اداره تأمینات حاضر نموده نوشتید و او را به مقامات مربوطه تحویل دهم. اسدالله میرزا گفت: مومنت، باید مرقوم بفرمایید که صحیح و سالم تحویل گرفتند و باید همینطور تحویل بدهند. ساکت، کی به شما اجازه دخالت داد؟ بله، کی؟ فوری، سریع، ساکت. چی ساکت آقا، بنده 5 ستون بدنم سالمه، تمام اعضا اعم از شریف و غیر شریف سالمه، فردا نگن یه چیزی کم و کسر داشت. عزیز السلطنه با ناز و دلبری ته قلم را به دندان گرفت و گفت: ایوا خاک به سرم اسدالله، چه حرفا میزنی. آقای مفتش اگر بخواهند کار کاملا قانونی باشد باید اعضای موجود را صورت مجلس کنند. عزیز السلطنه خنده ای آمیخته با ناز و دلبری سرداد و گفت: الهی تو نمیری با این حرفات اسدالله. نایب گفت: ساکت، من خودم همراه شما تا منزل خانم میام. آسپیران قیاس آبادی حرکت. اسدالله میرزا روی صندلی نشست، دسته های صندلی را محکم گرفت و در حالی که چشمهایش برق شیطنت می درخشید گفت: من که نمیام، مگه به زور منو ببرن؟ نایب گفت: ساکت، آسپیران قیاس آبادی. نایب تیمورخان و معاونش بازوهای اسدالله میرزا را گرفتند و او را که تظاهر به مقاومت می کرد از جا بلند کردند و به راه افتادند. اسدالله میرزا در حالی که در میان دو مأمور به راه افتاده بود رو به دایجان ناپلون کرد و گفت: مومنت، اگر خدایی نخواسته اتفاقی افتاد مسئولش شما هستین که ما رو قاتل کردین. آسپیران قیاس آبادی حرکت به طرف سان فرانسیسکو. شمس‌علی میرزا که هیچ نمانده بود از فرط خشم پس بیفتد، با صدایی که به زحمت از گلویش در می آمد فریاد زد: اسدالله توف برود. اسدالله میرزا گفت: مومنت چیز غریبیه، بنده امروز آمدم اینجا یک سلامی بکنم و برم، قاتل شدم، فحش خوردم، باغچه منزلم و یک زر کندم، حالا هم باید دم سفری دعوا بشنوم. مشخاصم که بی حرکت در گوشه ایستاده بود با نیش باز گفت: مبارک باشه آقا، مگه میری سفر؟ کجا تشریف میبرید؟ اسدالله میرزا گفت: یک سری طرفهای سان فرانسیسکو. مشخاصم گفت: خدا به همراهتون، سوغاتی یادتون نره. اسدالله میرزا گفت: سوغاتی انشالله بی حرف پیش 9 ماه دیگه. نایب گفت: ساکت. گفتم: حرکت. خدا حافظ آقایان. به محض اینکه نایب تیمورخان و آسپیران قیاس آبادی متهم را به دنبال عزیز السلطنه بیرون بردند، دایی جان سرهنگ، دایی جان ناپلئون را به باد ملامت گرفت: شما هم همینطور ساکت ایستادی، انگار نه انگار که بزرگ این خانواده هستید، آبروریزی تا کی، سماجت تا کی، یک فکری بکنین. حالا که اون کوتاه اومده شما هم دست بردارین، اون که میگه حاضر رهاب ما رو باز کنه، این جریانات رو فراموش کنین. دایی جان ناپلئون که کاسه صبر و مقاومتش لبریز شده بود با لحن مفتش فریاد کشید: ساکت، شماها هم دارید از پشت به من خنجر میزنید، جونم به لبم رسید، از یک طرف اون مرد خبیث، از یک طرف شماها، من چه خاکی به سرم بریزم؟ دایی جان سرهنگ با لحن ملایمتری گفت: برادر، حالا که همین مرد خبیث حاضر شده همه گذشته ها را فراموش کنه، شما چرا؟ دایی جان ناپلئون حرف او را برید: تو چرا خام شدی؟ تو مگه این آدم خبیث رو نمیشناسی؟ مگه این مار خطرناک رو نمیشناسی؟ به قول ناپلئون، اون موقعی که میدان جنگ ساکت، خطرناک ترین لحظه هاست. قول میدم این مرد همین الان داره یک نقشه شیطانی دیگه میکشه. در این موقع جمع در باغ جلوی اندرونی دایی جان بودند. من بی اختیار به طرف خانه خودمان نگاه کردم. به دلم افتاده بود که دایی جان درست حد زده بود، ولی اثری از آقا جان یا نوکرمان که معمولاً کارهای جاسوسی او را انجام میداد ندیدم. با اینکه در تمام مدت سعی کرده بودم در گوشه ای از چشم دایی جان پنهان بمانم، ولی باز امکان داشت که مرا ببیند. در هر حال دیگر آنجا کار مهمی نداشتم. برای اینکه بدانم آقا جان کجاست و چه می کند، پاورچین به طرف خانه خودمان برگشتم. در حیات و اتاقها اثری از او ندیدم. لای در خانه باز بود. سرک کشیدم. با کمی دقت و جستجو در تاریکی کوچه آقا جان را پشت یک درخت قطور دیدم که پیدا بود پنهان شده و در انتظار چیزی یا کسی است. چند دقیقه گذشت. ناگهان دیدم که آقا جان به جنب و جوش افتاد. در جهت نگاه او نگاه کردم، نایب تیمورخان از خانه عزیز السلطنه بیرون آمده بود و می آمد که از جلوی خانه ما رد بشود و پی کارش برود. وقتی کمی نزدیکتر شد، آقا جان از پشت درخت بیرون آمد و وانمود کرد که از خارج به خانه برمی گردد. سلام آقای مفتش، انشالله در تحقیقاتتون موفق شدین. ساکت. ها ببخشید، شما هستین؟ حال شریف. خیلی متشکرم آقای نایب. نفرمودید نتیجه تحقیقات چی شد؟ گرچه با وجود شخصی مثل جناب عالی که شهرتتون همه جا هست، فکر نمی کنم مشکلی باقی بمونه. از قضا همین یک ساعت پیش به یکی از دوستان برخوردم، تا اسم جناب عالی را شنید گفت آقای نایب تیمورخان در تمام مملکت تک هستن. خب نتیجه تحقیقات چی شد؟ نایب تیمورخان گفت: والا شاکیه اظهار کرد که مقتول زنده است و ما هم عجیبه. شما چطور قبول کردید؟ دوست علی خان رو دیدید؟ نه خیر. ولی البته این را هم عرض کنم که من اصولاً به هر حرفی و هر عملی سوء ظن دارم. مقتول را شخصا ندیدم، ولی به شاکیه تلفن کرده، ما هم موقتا متهم را آزاد گذاشتیم. آقا جان گفت متهم رو آزاد کردین. از شخصی مثل جناب عالی خیلی عجیبه که. رئیس جمهور خان گفت البته به کلی آزاد نکردیم، با ضمانت کتبی شاکیه فعلا گذاشتیم تحت نظر شاکیه و معاون بنده در خانه شاکیه بماند تا فردا صبح. یعنی این هم به اصرار آقای رئیس بود، وگرنه بنده محال بود متهم رو جلب نکنم. آقا جان به این وسیله از جریان امر و تحت نظر بودن اسدالله میرزا در خانه عزیز السلطنه مطلع شد. وقتی مفتش رفت آقا جان به خانه برگشت و چند دقیقه با قیافه متفکر در حیات قدم زد. از قدمهای او که لحظه به لحظه تندتر می شد دانستم که سخت عصبی و احتمالاً در انتظار است. صدای باز و بسته شدن در خانه را از کمینگاه هم شنیدم. نوکرمان بود که وارد شد و یکسره به طرف آقا جان رفت. آقا جان به محض دیدن او با صدای غضب‌آلودی که سعی میکرد زیاد بلند نشود گفت الاغ زورت حالا کجا بودی؟ بزنم تو مغزت که. اون انعامی که فرمودین مرحمت کنین، چون جای آقای دوستعلی رو پیدا کردم. چی؟ راستی؟ زود بگو کجاست؟ ما قسم خوردیم که به کسی بروز ندیم. آقا جان چنگ انداخت و گوش دراز او را گرفت و با صدای خفه ای گفت حرف میزنی یا این گوش الاغتو بکنم؟ چشم چشم، خانه آقای دکتر قایم شده. چی؟ خونه دکتر ناصرالحکما؟ بله آقا، اما صدیقه ما را قسم داده به کسی بروز ندیم. آقا جان بدون اینکه به حرف او توجه کند زیر لب گفت حرومزاده ببین چه جایی پیدا کرده، درست زیر گوش همه، عقل جن نمیرسه. گوش کن، فوری میری منزل دکتر ناصرالحکما، میگی که من کارش دارم، بگو یه کار خیلی فوری است، فهمیدی؟ چند دقیقه بعد دکتر ناصرالحکما با پیژامای گشاد راه را وارد خانه ما شد. آقا جان دست او را گرفت و با هم به اتاق پنج دری دم در حیات رفتند. وقتی نوکرمان پی کارش رفت من خودم را به پشت در رساندم و گوش دادم. وسط صحبت آنها بود. قبول، ولی من حالا چطور اونو از خونه خودم بیرون کنم؟ من که نمیتونم به اون بگم. آقا جان گفت گوش کن دکتر، به نظر من بهترین راه برای اینکه دوستعلی خان از خونه شما بیرون بیاد و از دردسرهایی که گفتم خلاص بشی اینه که میگم به اون بگو که همه خیال کردن که اونو کشتن و مفتش تأمینات به شیرعلی قصاب سوء زن برده و آدم گذاشته که شیرعلی رو توقیف کنه. بگو اگه شیرعلی رو بگیرن ناچار به اون میگن که چون دوستعلی با زنش رابطه داشته به او سوء زن بردن، همینقدر که اسم شیرعلی قصاب و بیاری خاطر جمع باش که دوستعلی خان خودش آفتابی میکنه. دکتر ناصرالحکما بیچاره سخت آشفته شده بود. از لحن نگران او پیدا بود که آقا جان منظره شومی از عواقب نگه داشتن دوستعلی خان در خانهش برای او مجسم کرده است. با قیافه گرفته و نگران بیرون رفت و آقا جان از لای در خانه در کمین خارج شدن دوستعلی خان نشست. شاید نیم ساعت در انتظار گذشت. ناگهان آقا جان تکانی خورد و سر را از لای در بیرون برد و بلا فاصله به کوچه دوید. من در فکر بودم که به دنبال او بروم ولی فرصت نکردم، زیرا دوستعلی خان از جلو و پشت سر او آقا جان وارد شد. آقا جان دکتر ناصرالحکما را که ظاهراً می‌خواست به دنبال آنها بیاید روانه کرد. شما دیگه بفرمایید استراحت کنین آقای دکتر. الحمدلله همه کارها به خوبی روبراه شد. بعد دوستعلی خان را به همان اتاقی که قبلاً با دکتر رفته بود برد. شنیدن تمام مذاکره آنها برای من مهم بود. با اینکه از نقشه آقا جان اطلاع نداشتم ولی حدس می‌زدم که کارها به آن خوبی که آقا جان می‌گفت تمام نشده است. آقا جان بعد از اینکه مدتی دوستعلی خان را به خاطر فرارش ملامت کرد با لحن دلسوزی گفت اما راستی شماها همه خیلی بچه هستید. هیچ حساب نمی کنین که برای یک اختلاف جزئی که بین همه زن و شوهرها پیدا میشه آدم نباید زنشو بذاره و بره. دوستعلی خان گفت میخوام 70 سال سیاه زن نداشته باشم. شما اسم این عزراییل رو زن میذارید. آقا جان با لحن پدرانه‌ای گفت عزیزم برادرم، شماها چند سال با هم زندگی کردین، در غم و شادی هم شریک بودین، حالا هم باید با هم زندگی کنین. لحن آقا جان به قدری پرملاطفت بود که من از این که درباره نیت خیر او شک کرده بودم خجل شدم. با همان لحن ادامه داد: روز بی کسی و تنهایی تو پشتیبانی غیر از او نداری و اون هم غیر از تو پشتیبانی نداره. بالاخره اون زن توست، ناموس توست، آبروی توست. تو هیچ حساب نمی کنی که وقتی اینطور میگذاری و قایم میشی و این گرگهای امروزی دست تعدی به طرف خونت دراز میکنن. دوستالی خان با بی‌حوصلگی گفت: الهی گرگ پاره پارش کنه. آقا جان گفت: این حرفو میزنی دوست علی، ولی یک لحظه فکر کن. مردم خیلی بدن، مردم انسانیت و مروت ندارن. من مثل برادر بزرگتر تو هستم، میخوام ذهنتو روشن کنم. اگه تصادفاً و خدایی نکرده دیدی در مدت نبودن تو چیزی شده، اتفاقی افتاده، بدون که گناه از زن بیچارت نیست. دوست علی خان گوشها را تیز کرد: درست مقصودتون رو نمیفهمم، چه اتفاقی ممکن افتاده باشه؟ آقا جان گفت: من نمیخوام تو رو ناراحت کنم، ولی این قوم و خیشای تو آدمهای تمیزی نیستن. همین آقا که به اصطلاح بزرگ خانواده شماست. دوست علی خان با نگرانی گفت: مثل اینکه یک چیزی میخواید بگید، چه اتفاقی افتاده؟ آقا جان گفت: باید قسم بخوری که از من نشنیده بگیری. دوست علی خان گفت: خواهش میکنم بگید چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ آقا جان گفت: من به جان خودت و به مرگ بچه هام فقط روی خیرخواهی این حرفو به تو میزنم. چی شده، چه اتفاقی افتاده، چرا حرف نمیزنین؟ تو که قایم شدی اینا شایع کردن که زبونم لال یک بلایی سرت اومده. اون وقت همین آقا، اون شازدست و لامیرزای هیز چشم چرون هفت خط رو گفت امشب پیش خانم عزیز و سلطنه بخوابه که خدایی نکرده یک وقت نترسه. البته خانم عزیز و سلطنه کسی نیست که خدایی نخواسته از این وصله ها بهش بچسبه. خب ولی زبون همسایه ها؟ دوستالی خان لحظه ای ساکت ماند، سپس در حالی که صدایش از خشم میلرزید گفت: اون شازده رفته امشب تو خونه من پیش زن من؟ آقا جان گفت: ناراحت نشو، اون شازده هم آدمی نیست که. دوست علی خان گفت: اون شازده آدمی نیست که چی؟ من خودم هم میترسم پیش اون دزد نابوس تنها بمونم. من پدری از اون شازده؟ من آقا جان. دوست علی خان رو روی صندلی نشاند که بقیه حرفایش را به او بزند. من لحظه مبهوت و بی حرکت بر جا ماندم. این دیگر وحشتناک بود. آقا جان در راه دشمنی با دایی جان و خانواده او از هیچ کاری روگردان نبود. در یک آن تصمیمی گرفتم و بدون لحظه تأمل به طرف خانه دوست علی خان دویدم. با تمام قوتم در زدم. پس از چند لحظه خود عزیز السلطنه در را باز کرد. خود را به داخل خانه انداختم و در را پشت سرم بستم. عزیز و سلطنه پیراهن خواب توری به تن داشت و اسدالله میرزا از پنجره بالاخانه سر کشیده بود ببیند کی آمده. به سرعت به طرف بالاخانه دویدم و عزیز و سلطنه فریاد زنان دنبال من دوید: چی میخوای؟ چه اتفاقی افتاده؟ چه خبر شده؟ وقتی به اسدالله میرزا رسیدم نفس زنان گفتم: عمو اسدالله زود فرار کنین، آقا جان دوست علی خان رو پیدا کرده و بهش گفته که شما امشب اینجا پیش خانوم خوابیدین. اسدالله میرزا لحظه مبهوت مرا نگاه کرد، سپس به طرف صندلی که کت و پاپیون خود را روی آن انداخته بود دوید و در حالی که کت خود را میپوشید گفت: مومنت، واقعا مومنت، حالا باید جواب این نرخه رو هم بدیم. عزیز سلطنه بازوی او را گرفت: جوابش با من، هیچ نترس. من با نگرانی گفتم: خانم بذارید فرار کنه. چشمای دوست علی خان مثل دو کاسه خون شده بود. این معاون مفتش کجاست؟ به اون بگین اگه اومد جلوشو بگیره. عزیز سلطنه گفت: فرستادمش سر خیابون یه چیزی بخره. اسدالله میرزا با عجله پاپیون خود را بست و گفت: عزیز خانم، الهی من دور شما بگردم، انشالله یک دفعه دیگه خدمت میرسیم. در این موقع ناگهان صدای چکش در بلند شد. وای خدا مرگم بده، اومد. عزیز سلطنه این را گفت و با نگرانی دوروبر خود را نگاه کرد. اسدالله میرزا هم دست پاچه شده بود و دنبال پناهگاهی میگشت. فکری به خاطرم من رسید. گفتم چطور از پشت بوم فرار کنیم؟ عزیز سلطنه گفت آره اسدالله بدو. اسدالله میرزا در حالی که یک لنگ کفش خود را که بندش گره کور خورده بود به دست داشت به طرف پلکان پشت بام دوید. من هم همراه او رفتم. عزیز و سلطنه در پشت بام را پشت سر ما قفل کرد و به طرف در خانه که صدای چکشش لحظه قطع نمی شد رفت. کمی بعد صدای فریاد خشمالود دوستعلی خان را از حیات خانه شنیدیم. کجاست این بیشرف؟ کجاست این دزد ناموس؟ اسدالله میرزا با صدای خیلی آهسته گفت نره خر چه صدای کلوفتی داره، اما یکی طلب تو که ما را از دست این خرس وحشی نجات دادی. پیر شی جوان. صدای جیغ و فریاد دوستعلی خان و عزیز السلطنه در هم و بر هم شنیده می شد. عزیز السلطنه به روح مرحوم آقای بزرگ قسم می خورد که چنین چیزی به کلی دروغ است و دوستعلی خان غرش کنان اتاق به اتاق خانه را می جست. در این موقع صدای چکش در خانه بلند شد. عزیز السلطنه اصرار داشت که در را باز نکنند و می گفت که حتما مهمان بی موقعی است و مانع خواب آنها خواهد شد، ولی دوستعلی خان همچنان غضب‌آلود در را باز کرد و با آسپیران قیاس‌آبادی روبرو شد. آسپیران تا در باز شد گفت خانم از اون شراب که خواسته بودید نداشت، اینو خریدم. ببینم پس اسدالله خان کجاست؟ بله کجاست؟ کجا رفته؟ زود فوری جواب بدیم. اسدالله میرزا که لب پشت بام دراز کشیده بود و گوش میداد زیر لب گفت یا مرتضی علی بودو بریم که کار خراب شد. در حالی که سر و صدای در هم و بر هم دوستعلی خان و عزیز السلطنه و آسپیران قیاس آبادی بلند بود، ما روی پشت بام دلا دلا پا به فرار گذاشتیم. پشت بام یک خانه را پشت سر گذاشته بودیم که سر و صداها را در راه پله بام خانه دوستعلی خان شنیدیم. دوستعلی خان فریاد می‌زد کلید، کلیدو چیکار کردیم؟ ما به سرعت دو سه پشت بام دیگر را طی کردیم، ولی به بن‌بستی رسیدیم، زیرا برای رفتن به پشت بام خانه مجاور بایستی از روی یک دیوار باریک می گذشتیم. در تاریکی در جستجوی راه فراری بودیم که ناگهان صدای کلفتی مرا بر جا خشک کرد. نامرد اومدی دزدی؟ برگشتم. سایه قول پیکری اسدالله میرزا را از پشت بغل زد و از زمین بلند کرد و قبل از اینکه شازده فرصت اعتراض بکند او را به طرف راه پله پشت بامی که روی آن بودیم برد. من هم به دنبال سایه که اسدالله میرزا را از جا بلند کرده بود و می برد دویدم. وقتی در روشنایی چراغ حیات چهره ها روشن شد من شیرعلی قصاب را شناختم و شیرعلی اسدالله میرزا را شناخت. با ملایمت او را زمین گذاشت و گفت خیلی باس ببخشین آی اسدالله میرزا، ما شما را نشناختیم، اما روی پشت بوم چی کار میکردین؟ اسدالله میرزا که هنوز از وحشت این حمله ناگهانی بیرون نیامده بود گفت ما را ترسوندی آی شیرعلی خان. روی ما سیاه، ما نوکر شماییم، ما محبتهای شما یادمون نمیره، اما اونجا چیکار میکردیم؟ نپرس شیرعلی، نپرس. از بس مردم بد و شرورن، این دوستعلی سر همون اختلاف ملکی برای انتقام گرفتن از ما منو به خونش دعوت کرده بود. من رفتم منزلش، خود بی همه چیزش نبود. پهلو خانم عزیز و سلطنه نشستیم به صحبت، یک دفعه سرزده وارد شد که به من نسبت ناموسی بده. راست میگی آقا، توف به اون شرفش. اسدالله میرزا گفت فکر کن آدمی که برای آزار مردم حاضر بشه به ناموس خودش تهمت بزنه. شیرعلی کارد بلندی را که کنار حوض بود برداشت و با صدای ترسناکی گفت شما لب بترکونین تا ما روده‌هاشو بریزیم بیرون. مومنت خواهش میکنم آبروریزی نکنین. امشب رو من یک امشب رو من یک جایی پنهان میشم تا فردا این مرد بی همه چیز آروم بگیره. شیرعلی گفت امشب رو همینجا تشریف داشته باشین، قدمتون رو چشم نوکرتون، جا براتون میندازم تو زیر زمین. فکرشو نکنین یه همچین نسبت ها، اونم به شما. ما ناموس و خارمادر و منزلمون رو میسپاریم دست شما. اسدالله میرزا گفت قربان شیرعلی، شما در واقع برادر ما هستید. بعد رو به من کرد و گفت بابا جان تو برو منزل، از من هم اصلا خبر نداری که کجا هستم. و بلافاصله به شیرعلی گفت اگر این جوان نبود امشب این مردی که بی همه چیز یک بلایی سر من آورده بود. آخه فکرشو بکن، همچین وصله هایی به آدمی مثل من میچسبه، تازه با اون زن افریتهی که داره. استغفرالله آقای اسدالله میرزا. و با خنده اضافه کرد به شما که نمیچسبه، به اون خانوم عزیز خانومم که ماشالله سن و سال مادر شما رو داره نمیچسبه. اصلا زن باید خودش نجیب باشه، شما مثل برادر ما هستین. منزل ما جای نوه عزیز خانومه، ناخون کوچیکشم میارزه به 100 تا عزیز خانوم. شما تا حالا سایه‌شو تو کوچه و بازار دیدید؟ اسدالله میرزا گفت ابداً ابداً استغفرالله. شما چرا خانوم را با آن افریته مقایسه میکنید؟ ماشالله ماشالله. شیرعلی گفت زن جوون آقا، اصلاً خب هرچی باشه بالاخره مردم دوروبرش میچرخن، اما منزل ما اولش اینکه از خونه تکون نمیخوره، دومی اینکه ما صبح به صبح که از خونه میریم بیرون زنمونو میسپاریم دست 5 تن آل عبا، بعد با خیال راحت میریم سر کارمون، هیچ وقتم به ناموس مردم بد نگاه نمیکنیم، خدا هم ناموسمونو حفظ میکنه. اسدالله میرزا گفت آفرین آفرین، این بهترین گارانتی است، زنده باشی، اسپر دست اینا، دیگه خیال جمع باشه. شیرعلی رفت که از اتاق بالا رخت خواب بیاورد و برای مهمان ناخوانده پهن کند. من عزم رفتن کردم. در همین موقع متوجه برق چشمهای اسدالله میرزا شدم. وقتی در جهت نگاه او نگاه کردم، در سایه روشن ایوان چشمهای براق و زیبای طاهره زن شیرعلی را دیدم که با لبخند دلنشین از زیر چادر نماز این صحنه را تماشا میکرد. گفتم خداحافظ، چیزی نمیخواید براتون بیارم عمو اسدالله؟ اسدالله میرزا که چشم از صورت خوشگل طاهره بر نمیداشت گفت نه عزیزم، همه چیز اینجا هست، برو بخواب. اما یادت نره تو نمیدونی من کجا هستم، مخصوصا به اون افریته نگی که من اینجام. و در حالی که همچنان نگاه تیز خود را روی اندام زن شیرعلی گردش میداد اضافه کرد کار خدا هم افراط و تفریط. راستی یادت باشه اگه یه وقتی یه کاری یا یه گرفتاری داشتی به عمو بگی، تو امشب خیلی کار برای ما کردی پیر شی جوان. در این موقع شیرعلی در حالی که بسته عظیمی از رخت خواب و غالی را به بغل داشت از بالاخانه پا به حیاط خانه گذاشت. من به طرف در رفتم. قبل از بیرون رفتن نگاهی به طرف اسدالله میرزا انداختم، در حالی که با لبخند چشم به سینه طاهره دوخته بود گفت اینا بالاخره منو میکشن، آخ کاش زودتر بکشن خلاصم کنن، آخ زودتر بکشن. صدای کلفت شیرعلی بلند شد مگه از روی جنازه ما رد بشن که شما رو بکشن؟ کسی به در این خونه نگاه کنه نوکرتون از وسط دو شقش میکنه. ما رو شیرعلی میگن، ما تا حالا دو تا رو شقه کردیم، این یکی هم روش.